بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همراهان و خوبان مجموعه تربیت بنیادی. موضوعی که داشتیم در موردش صحبت می‌کردیم تربیت کودک مبارز بود. دغدغه خیلی از ماها این روزها این شده که چطور به جبهه مقاومت کمک بکنیم، خصوصا بعد از فرمانی که رهبری دادن، گفتن هر کسی هر طوری میتواند کنار مردم مظلوم لبنان و مقاومت قرار بگیره و بهشون کمک بکنه. یکی از بهترین کمک‌هایی که ما میتونیم انجام بدیم اینه که برای این جریان، برای این صف آدم تربیت بکنیم. اگه فرمانده ها رو زدن، خب جای خالی این فرمانده ها رو کی باید پر بکنه؟ غیر از والدین، غیر از معلمین، غیر از مربی ها، غیر از ماهایی که دغدغه تربیت داریم. لذا سوال اصلی این گفتگوهای ما اینه که چطور میشه یک کودک یا نوجوانی رو با روحیه مبارزه، با روحیه مجاهده، با روحیه مقاومت تربیت کرد. در جلسه گذشته اگه بخوام خیلی مرور سریعی داشته باشم، در مورد این صحبت کردیم که اگر بخوایم این اتفاق بیفته، اول باید نگاهمون رو به تربیت عوض کنیم. اول باید نگاهمون رو به انسانی که میخوایم تربیتش بکنیم عوض بکنیم و اول باید نگاهمون رو به نقش خودمون عوض بکنیم. اگر ما فهمیدیم انسان پتانسیل بی نهایت رشد داره، اگر ما فهمیدیم انسان مثل یک معدن جواهراته، اون موقع دنبال یک هدفهای مختصر و کوچولو نیستیم. و اگر فهمیدیم تربیت یعنی استخراج این معدن و من مربی اون معدنچی هستم که قرار این استعداد بی نهایت این آدم رو شکوفا بکنم، شکوفا کردن استعداد بی نهایت این آدم یعنی آمادش بکنم برای یک هدف بی نهایت، یعنی من این آدم رو نه تنها استعداد عقل و فکر و چه میدونم تفکر و بهتر طلبی و استعداد ریاضی و فیزیک و هنری این رو استخراج بکنم، بلکه همه اینها رو بندازم توی یک مسیر بی نهایت که اون مسیر چیه؟ مسیر خداوند متعال. از مصادیقش هم صحبت شد توی جلسه قبل خیلی مختصر. چطور شهید تهرانی مقدم یه مصداق یک انسانیه که تربیت یافته، استعدادها شکوفا شده، ولی نه در مسیر هدفهای کوچولوی دنیایی صرفا یه آدمی بشه که زندگی خودشو بچرخونه، نه، یک آرمان بلندی داره، میخواد توی تاریخ اثرگذار باشه و همین دانشش و همین تدریسش و همین پژوهشش و کار فرزند پروری و نمیدونم دانشجو پروریش اومده تو مسیر کمک کردن به این جریان تاریخی. وقتی نگاهمون عوض شد، اون موقع حالا جای این سوال هست که بپرسیم حالا با این نگاه جدید چطوری میشه واقعا یک فرزندی رو تربیت کرد برای این قله بلند انسانیت یا برای قله بلند اثرگذاری در تاریخ. قبل از اینکه این سوال رو بپرسم و سوالات بعدی این جلسه رو مطرح بکنم، اجازه بدید مهمان جلسه رو بهتون معرفی کنم. تو این جلسه در خدمت یک مهمان عزیز و ارزشمندی هستیم، حاج آقای وافی، از اون اساتید با تجربه و با سابقه توی فضای تربیت. شاید بیش از 35 ساله که ایشون کار روزانه‌شون سر و کله زدن با نوجوان و جوان و مربی ها و والدین و کسانیه که توی عرصه تربیت دارن تنفس میکنن و کار میدانی میکنن. خیلی کوله بار پر از تجربه ای دارن. امیدواریم که بتونیم از این فرصت ازشون استفاده بکنیم. حاج آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون از اینکه دوباره دعوت ما رو پذیرفتید و در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. ان شاء الله موفق و معید باشید.
یه سوال فرعی بپرسم حاج آقا، بعد از دل همین سوال شاید بتونیم بریم وارد بحث این جلسه بشیم. همون موضوعی که جلسه قبلا وعده شده دادیم، پدر مادرها و مربی ها منتظرشن که ادبیات مبارزه رو چجوری توی تربیت وارد کنیم. قبلش ممکن یه سوال به ذهن برسه که اصلا تربیت چه ربطی به جنگ و لبنان؟ ما یک مجموعه تربیتی داریم توی فضای مجازی تولید محتوا میکنیم. بعضی از مخاطبینمون براشون این سوال و ابهام پیش اومده بود که آقا جنگ و این چیزا این سری مسائل سیاسی ها، شما داشتید در مورد تربیت صحبت می‌کردید، شما بگو من چیکار کنم بچه‌م مثلا لجبازی نکنه، نمازشو بخونه، درسشو بخونه، چه میدونم اینقدر سرش تو گوشی نباشه. یه دفعه رفتید جنگ غزه و لبنان و تربیت مبارز، چه ربطی بین این لبنان و غزه و مبارز و اینها و تربیت هست از نگاه شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که جلسه گذشته هم گفتیم، برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم، الان اصلا بحث ما بحث غزه و لبنان و این جنگ و اینا نیست، یا به قول شما شبه پیش میاد، اگر هم هست حالا ما یه کمک های مالی میکنیم، یه حرفی رو میزنیم، یه گفتگویی میکنیم، ولی دیگه حالا به تربیت فرزند ربطی نداره. گفتیم ما این موقعیت رو مناسب دیدیم که این بحث مطرح بشه. علتش هم اینه که ماها شاید با یه سوالی مواجه بشیم که کار دیگه‌ای غیر از همین کمک مالی یا یه گفتگویی با اقوام یا ناراحتی و دعا برای مجاهدین یا مثلا خوشحالی از اینکه زدن اسرائیل، ما کار بیش از این نداریم. گفتم اینجا موقعیت رو مناسب دیدیم که این کار همیشگیمون رو توضیح بدیم، یعنی این ما رو بیدار کرد این جریان، و حتی صحنه‌ای که دیدیم، یعنی بچه غزه یا بچه لبنانی ها رو که میدیدیم گاهی قادی، حتی مادران لبنانی، مادران غزه‌ای رو که میدیدیم، بچه های فلسطین رو که میدیدیم، خیلی درس ها برای ما داشتن، و حتی ما تو کودکانشون صحنه هایی رو دیدیم که اینا میگفت اینا با چه تربیتی بزرگ شدن. یعنی طرف پدر و مادرش شهید شدن، زیر آوارن، جلوی آوار وایساده، رجز میخونه، تهدید میکنه اسرائیل رو، و جمله پرتکراری که ما تو کلیپ ها زیاد دیدیم، کوچیک و بزرگ، مرد و زن، کسی که بچهش از دست داده، کسی که پدر و مادرش رو از دست داده، جمله که به کار میارن میگن حسبنا الله و نعم الوکیل،
خدا
برای خدا ما رو کافیه. ما چرا اونو نمیگیم؟ بخاطر اینکه ما تو اون موقعیت قرار نگرفتیم. جالب شما بگم، خدا رو تو اون صحنه ها بهتر میشه دید، دست خدا رو میشه دید. ما هنوز چون یه سری عوامل کنارون هستن به اونا امید بستیم و هنوز میگیم اینا یه کارایی میکنن، پدریه، مادریه. اینجا آدم ها وقتی تنها میشن، تو سختی ها قرار میگیرن، حضور خدایی که همیشه بوده و هست رو بیشتر احساس میکنن. یعنی مشکل از خدا نیست، خدا کم و زیاد و کم رنگ و پر رنگ نداره، ما ایم که حضور خدا رو بهتر درک میکنیم تو یه اون موقعیت ها. خلاصه این جریان مقاومت که پیش اومد زمینه خوبی شد که ما بیایم تربیت واقعی رو اینجا چیکار کنیم، توضیح بدیم. با اون نگاهی که جلسه قبل گفتیم، انسان بزرگ و عظیمی رو دیدیم، کودک و نوجوانی که معدن طلا و نقره بود رو دیدیم، و بعد راه بلندش هم طور که شما هم گفتید پیدا کردیم، مقصد بلندی رو توش یافتیم. ما حرف هم اینه که میتونیم یک فرزند و یک جوان، یک نوجوان و در آینده انشالله یک انسان تاریخ ساز و نقش‌آفرین در تاریخ رو تربیت کنیم با اون نگاهی که قبلا خدمتتون عرض کردیم. پس بحث مبارزه چیزی نیست که برای این جریانات اخیر باشه. گفتیم ما یک جریان حق و باطلی شروع شده. ببینید، بذارید من این توضیح رو بگم اون مقدمتا جلسه دوممون. ببینید این مسیر تربیت مسیر ساده و آسانی نیست، پرپیچ و خمه، موانع فراوان داره، دره‌ها داره، وسوسه ها داره، جلوه ها داره، سختی ها داره، دشمن داره. انسان از همون اول که خلق شد یه دشمن قسم خورده هم پاش وایساد، گفت به عزت که لاغوین نهم اجمعین، شیطان به خود خدا قسم خورد که همشونو گول میزنم. تمام کلمات این آیه پر از تأکیده، سفت هم پاش وایساده. حالا با شیاطین جن و شیاطین انس جریان حق و باطل و تقابل و مبارزه این دوتا از روز اول شروع شده، یعنی بین حضرت آدم نبی با شیطان. تو طول تاریخ اومدیم، ما فرعونها و موساها داشتیم، نمرودها و ابراهیمها داشتیم، این جریان بوده، پیامبر اکرم داشتیم، جریان کفار و جریان منافقین داشتیم،
ابو سفیان ها
هم همین جوری. آره، از اول ما نگاه میکنیم این جریان حق و باطل بوده تا امروز کنیم. این یه خط متصل تاریخیه که تا رسیده به انقلاب اسلامی داشتیم، شاه داشتیم، آمریکا داشتیم، بعد صدام داشتیم، همینطوری الان داریم و هنوز تو یک جریان مبارزه هستیم. اینجوری نیستش که ما بگیم آقا ما اینجا کار به کسی نداشتیم، اونا به ما کاری ندارن. مگه ما به کسی کار داشتیم؟ کدوم جنگ رو ما ابتدایی شروع کردیم؟ کجا ما حمله اولیه داشتیم؟ همیشه اونها بودن. حتی اسرائیلش هم مهمان ما رو تو کشور ما زدند، سفارت خونه که خاک ما بود رو برداشتن زدند. ما هیچ وقت ابتدایی شروع نکردیم، اسلام هم اینا نمیگه، اما ظلم پذیر هم نیستیم.
ارتباط تربیت با مبارزه اینجوری که من برداشت کردم از حرفای شما برمیگرده به این که اصلا ما ببینیم از ابتدای تاریخ دو جریان شکل گرفته، یه جریان، جریان الهی، جریان حق، جریان انبیاء دنبال اینه که آدم‌ها بنده خدا بشن، یه جریان، جریان شیطانیه که دقیقاً گفته من نمیخوام بذارم اینها بنده تو باشن، لاغوین نهم، گمراهشون میکنم. شیطان شده راهبر جریان فرعون‌ها و معاویه‌ها و آمریکاها در طول تاریخ، انبیا اومدن شدن سکاندار محور حق. و تو اگر بخوای تربیت بکنی و بنده خدا تربیت بکنی، نمیتونی به جریان رقیب کاری نداشته باشی، بگی که من به مبارزه کاری ندارم،
اونا با تو کار دارن. این دو تا حرف
قسم خورده میگه نمیذارم تو،
میگه نمیذارم سپای. و تو تاریخ هم دیدیم این جریان اثباتی نمیخواد که الان اگه آمریکا رو رها کنیم، مگه سال 32 28 مرداد که هنوز انقلاب نشده بود ما با آمریکا کاری داشتیم؟ اون موقع که مصدق بود و زمان ما نبود، چرا کودتا کردند؟ اونا کار دارن، اونا بارقه هایی از مخالفت رو ببینن، کسی بخواد قد علم بکنه جلوی ظلم جلوش وای میستن. ببینم بذارید یه ادبیات دیگه ایرم رو بگم از این طرف. ببینید ما دو جور میتونیم زندگی کنیم، دنبال خوشی ها، خوشی هایی تو دنیا، بالاخره خوردن از تو، خوابیدن از تو، پوشاک های متنوع، خونه های متنوع و یک فرح هایی که حالا گهگاهی اینقدر ظاهرش هم با کمی دقت همراه بشه، اینا فرح نیست در اصل، با اینا همراه بشه، یک زندگی تکراری یک نواخ که کار کنیم که بخوریم، بخوریم که کار کنیم فرداش، کار بکنیم که بخوریم و این زندگی دوری رو ادامه بدیم و با یک آرزوهایی که به بعضیش هم حتی تو همین دنیا هم نمیرسیم و به اونهایش هم که میرسیم باید رها کنیم و بریم. این یه سبک زندگی میتونه باشه با یه نگاه حداقلی که یه مقدار متنوع تر از زندگی حیوانات میشه، یعنی همون جریانه، اون یک نواختیه. یا این که نه، نگاه میکنیم یه عده‌ای این چیزایی که ما خیلی براش میدویم و خواسته هایی که ما برامون خیلی بزرگه، برای اونا اصلا انقدر کوچیکه که اصلا نمیبیننش. یعنی گاهی اوقات حتی من اینو شما بگم، ما وقتی شهدا رو نگاه میکنیم میبینید که از اون حلال های خدا، از محبوب های خدا و محبوبی که دوستشون داشتن، مثل پدر، مثل مادر، مثل فرزند، مثل همسر جدا میشن، چون محبوب بالاتر که خداست از او چیز دیگری میخواهد. یعنی محسن حجاجی رو شما نگاهش میکنید میبینید زن و بچه رو بوسیده، پای پدر و مادر رو بوسیده، رفقا کار فرهنگی میکرده، توی سپاه بوده، اما میگه الان وظیفه اینه که من برم سوریه و بشم مدافع عرب. و اون وصیت نامه عجیب غریب رو می‌نویسه که من دو بارم می‌خوام شهید شم، یه بار تو این دنیا، یه بارم تو رجعت کنار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برگردم دوباره اونجا شهید بشم. ببین یه افق دیگه ای رو داره به ما نشون میده، یه انسان یه جای دیگه رو نشون میده. اون چیزایی که ما دست و پا می‌زنیم بهش برسیم، او بزرگترهاشو به راحتی رها کرده. چرا؟ چون یه بزرگتری را یافته، خودشو بزرگتر دیده، مقصدشو بزرگتر دیده، میدانشو بزرگتر دیده و اومده میدان سوریه و میدان شهادت و مرگ رو انتخاب کرده. این کم نیست، این به اون افقه برمیگرده. اینجا ما میتونیم یکی از راه‌های آسانش اینه، چرا اونا از این چیزایی که ما این همه براش میدویم یا نمیبینن یا خیلی راحت ازش رد میشن، این مقایسه ما کمک میکنه. این یه مقداری برمیگرده به اینکه اونها انسانو بزرگ دیدند، هدف انسان رو بزرگتر دیدن، فرصت‌های کم رو فهمیدن، یافتن، بعد فهمیدن مسیر بزرگی رو در پیش دارن و این راه بلند رو باید ادامه بدن. فلزا مبارزه رو شروع کردن، تو دو عرض هم مبارزه رو شروع کردن.
چه رفتی داشت به مبارزه؟ نفهمیدم اینجا رو.
ببینید
هدف بلند داره، انسان ظرفیت خودش رو یافته، یه دفعه چی شد گره خود به مبارزه.
اون نکته اول گفتم این راه صاف نیست، دشمن قسم خورده داره. اون اهداف کوچیک باشه شیطان اصلا ولد میکنه که هیچی، تازه محصولات هم سر راهت قرار میده.
یعنی تو بخوای خوش باشی و سرگرم باشی،
زمیناش هم برات فراهم میکنه،
سینما میاره، بی تی اس میاره، همه چی میاره،
چون تو رو میخواد از اون هدف بلند باز داره، کمکت هم میکنه. بله که کمکت میکنه، ولی اگر تو بخوای به اهداف خودت برسی مسیر صاف نیست. این مسیر که صاف نیست و دشمن زیاد داره، جریان مبارزه شکل میگیره. وقتی جریان مبارزه شکل گرفت، یه دی وای میسن، تو دو عرصه مطرح میشه. یه جریان مبارزش، جریان مبارزه با نفسه، با منیت هاست، با خودخواهی هاست. ما خیلی از حتی رابطه همون ازدواج زن شوهر هم با خودخواهی ها همراه، یعنی اونو نمیتونیم ببینیم، خدا رو این وسط نمیتونیم ببینیم. این منها ما رو اذیت میکنه. یه مبارزه نفسانی داریم که این مبارزه سختی هم است که ما منجر میشه که ما صالح بشیم تو این زندگی مجاهدانه. دو تا جهاد داریم، یه مجاهدی هستش که مبارزه با نفسمونه و به صلاح ما و به اصلاح ما می انجامد، یک مجاهده دیگری داریم که برنامه مصلح بودن اینجا مطرح میشه که تو نمیتونی آروم بگیری، ما توی دنیای پیوسته قرار گرفتیم، نمیتونی بچت خراب میشه، نمیتونی رفیقت خراب میشه، نمیتونی مردم دارن خراب میشن، حتی من نمیتونم ببینم نوجوانا و جوانای اسرائیلی دارن خراب میشن. کسی که عاشق خدا میشه مزه اون غایت رو میفهمه، نمیتونه بگیره که خلق خدا دارن هدر میرن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه تو غار حرا اون ارتباطی که برقرار شد اوج عشق بازی با خداشون بود. آقا امیرالمومنین اون نیمه های شب وقتی مناجات با خدا شروع شد اوج عاشقش بود. چرا او برگشت پایین و اون مردم جاهل رو دوباره اوورد گام به گام تا برسدشون پیش خدا؟ ابوذرها و عمارها و مقدادها ساخته شدند و آقا امیرالمومنین اون خورما رو برداشت در خونه یتیما رفت. کسی که عاشق خدا میشه عاشق خلق خدا هم میشه. چون اصلا خدا که به ما نیاز خاصی خودش نداره که. الناس و عیال الله، خلق خدا خانواده خدا. خدا میگه این میخوایی تو مسیر من بیای برو دست بقیه رو بگیر. خودت راه افتادی، خودت فهمیدی، خودت حرکت کردی، ده گام اومدی برو دست دو نفر دیگر هم بگیر بردار بیان. آدمایی که عاشق خدا میشن عاشق خانواده خدا، عیال خدا و بندگان خدا هم میشن. حالا از نزدیکترینش که بچه و پدر و مادر خودشون رو کنار دستیاشونه تا بریم تا ببینیم اون گوشه عالم اون داره آدمه هدر میره. کاری که رسول الله، کاری که آقا امیرالمومنین، کاری که انبیا داشتن همین بود. آقای امام حسین میتونن میشنن تو خونهشون نماز بخونن با زن و بچه‌شون زندگی معمولی داشته باشن. او اومده حرکت کرده، علی اصغرش رو دست گرفته، برای خدا و تربیت من و شما داده تا بعد از 1200 سال عاشورا نوری تابیده که آدم ها راهو گم نکنن، شد سفینت و نجات، شد مصباح الهدا. بحث تربیته، بحث مبارزه است. آقای امام حسین دیدن اگر بشینن تو خونه و زندگی معمولی داشته باشن، یزیدیان و یزید صفتان تو طول تاریخ چیزی از انسانیت دیگه باقی نمیگذارن. فرضا جریان مبارزه شکل میگیره. حالا گاهی اوقات مبارزه تو صلح امام حسنیه، گاهی اوقات توی جهاد و شهادت امام حسینیه. حالا هر کدوم بنابر نوع مبارزه‌ای که داشتن. بد نیست خانواده میتونن این کتاب انسان 250 سالی حضرت آقا رو مطالعه کنن. اصلا نگاهشون به امام عوض میشه. ما همش امام رو در مصیبت ها و با یک صفتی که درست هم از مظلومیت تعریف میکنیم تو فضاهای مداحی و روزه و اینها، اما این امام فعال مبارزی که مربی تاریخ بوده، خود آقا امام حسن مجتبی، اون صلحشون یک درس تربیتیه، آقا امام حسین درس تربیتیه، آقا امام صادق علیه السلام و آقا امام باقر علیه السلام تو موقعیت مناسبی که براشون پیدا شده بود، اون علومی که به شاگردانشون و به تبعش به ماها رسید، اینا همش برای ما درس تربیتیه. هر امامی تو یک نوعی از مبارزه حرکت کرده تو طول تاریخ تا رسید به انقلاب اسلامی. حضرت امام
چند دست به دست شده بین ائمه، ولی راه
جریان مبارزه است.
جریان مبارزه برای کنار زدن طاغوت و پیروز شدن جبهه حق از پیامبر اکرم شروع شده به امیرالمؤمنین و رسیده به امام حسن عسکری، حتی قبل پیامبر اکرم، از اولین پیامبری که اومده روی زمین. کم کم داره یه ادبیات جدیدی
تا امروزی که حاج قاسم سلیمانی، خب تو در اجدار سپاه بودی، 8 سالم دفاع مقدس بودی، وایسا اینجا جنرالی تو، برای ما نمادی، وایسا همینجا طرح بده کار کن. چرا وسط میدون وایسادی؟ چرا پیش زن و بچت شب نمیخوابی؟ خوابت نمیبره؟ میگی مسئله دخترها و زنان سوریه مسئله که شب خواب و چشهای من رو بوده. این مال اون نگاه مبارزه‌ایه. چرا محسن حججی همه این حلال ها و محبوب های زیبای پدر و مادر و فرزند و دوستان خوب رو رها میکنه، میره پای سنگرش که پیدا کرده اونجا وای میسه؟ این مال این نگاه مبارزه. آدم ها خودشون رو فراتر از این کم ها میبینن. یا ما باید به این کما مشغول بشیم و یک زندگی طبیعی یه مقدار متنوع تر از حیوانات داشته باشیم و به حد اقل‌های دین یه نماز و حجابی راضی باشیم، یا اینکه خودمون قیام کنیم در مقابل اون طاغوت‌ها و نفسمون، یک مبارزه درونی با نفس و منیت‌ها، یک مبارزه بیرونی با طاغوت‌ها. چرا با طاغوتا مبارزه میکنن؟ اصلا دعوای اسرائیل و آمریکا ما به این برمیگره، اینا نمیذارن انسان‌ها به اون هدف واقعیشون برسن، اونا محرومن، اونا مظلومن، نمیتونن. پس ما هر جایی که مظلوم باشه چون به خداوند متعال وصلیم، قدرت داریم، ما قد علم میکنیم تا انسان‌های دیگه هم بیدار بشن. انشالله ملت‌های کشورهای دیگه که همینطور میبینیم، من دیشب اخبار نگاه میکردم دیدم که مردم هلند طرفدارای تیم اسرائیلی که اومدن اونجا رو گرفته بودن و خلاصه حالشون رو جا آورده بودن، و الان اسرائیل هواپیما گذاشته است تو هلند که تو قلب اروپاست که اسرائیلی‌ها رو برگردونه کشور خودش. ببینید تو کشور اروپایی دارن بیدار میشن، تو آمریکا دانشجوانش تظاهرات کردن، ملت‌ها دارن بیدار میشن. کاری به دولت‌ها نداشته باشید، این جریان دیگه تمام شدنی نیست. آدم‌ها فهمیدن یه نقش مبارزه‌ای داره. من شما سوال می‌کنم، چرا دانشجوی آمریکایی میاد توی خیابون فریاد میزنه برای آزادی فلسطین و با تو میزنن دستگیرش میکنن؟ ببینید این نشون میده که این جریان مبارزه فراتر از یه زندگی خوش راحت گوشه خونه ایه.
اصلا فطرت آدم ها انگار دنبال اینه که جبهه حق پیروز بشه، نمیتونه تحمل کنه. اصلا من یه جنبندی بخوام بکنم از حرفتون، شما اومدید ادبیات مبارزه و ارتباطش با تربیت رو اینجور توضیح دادید که ما در طول تاریخ می‌بینیم جبهه حق و باطل در مقابل همدیگه بودن، جبهه باطل که سردمدار شیطانه نمیخواد بذاره جبهه حق تو مسیر هدایت حرکت بکنه، پس تو چاره ای نداری جز جنگیدن. این یه حرف شما بود. یه حرف دیگه ای لابلای حرف اومد، خیلی بهش پرداخته نشد، به نظر اونم خیلی نکته مهمی بود که ببین اصلا بندگی تو در گروه اینه که به فکر دیگران باشی، برای اونها هم شده مبارزه بکنی. اگر طاغوت هایی نمیخوان بذارن انسانها به هدایت برسن، تو در صورتی به خداوند متعال نزدیک میشی که به اینا کمک بکنی، اینا رو از زیر فشار طاغوت ها خارج بکنی. بله من الحمدلله هدایت ها به هم رسیده، ولی خب اون جوانی که توی زیر یوغ اسرائیل و امریکا و رسانه‌های قوی اونه تونسته به هدایت ها برسه؟
من همینجا این نکته هم بگم، این نکته دیگه ای، زندگی بشری و جامعه انسانی زندگی مرتبطه. حتی تو نمیتونی این جمله رو بگی که هدایت ها به من رسیده اونا به من چه، نه سراغ تو خواهند اومد. همینطوری که تو جنگ های فیزیکی از غزه و لبنان و سوریه و عراق سراغ من خواهند اومد و دیدیم رو بازوشون اونا نقشه‌ای که برای اسرائیل کشیدن ماهام جزوش حساب میشین،
فساد اونام به ما میرسه،
اونا فسادشون هم میرسه که همطور فسادشون هم با رسانه‌شون رسیده، میرسه. ما نگران اینستاگرام یه جور استثماره، یه جور انحرافه، یه جور بازدارندگی ما از اون هدف غاییمونه. ما بخواهیم یا نخواهیم، اینجوری به شما بگم، ما وسط مبارزه هستیم. نمیتونی شما بگی آقا من مبارزه رو شروع کنم یا نه. تو میتونی بخوابی تا همه چی تو ازت بگیرن. همه چی من خونه و لباس هم نیست، مهمترین چیزی که از من میگیرن خودمم،
انسانیت
منو بگیرن، اون غایت کار منو بگیرم. منی که میتونستم صفات الهیتون بشینه، منو بشینن مشغولم کنم به مسخره‌بازی های فضای مجازی، منو از حقیقت ها دور کنن. پس ما تو یک جریان مبارزه دائمی هستیم. مهم اینه که هر چی زودتر بیدار شیم. و این جمله کلیدی رو بگم تو تمام این بحث ها، جلسه دوم رو بخوام تو یک جمله بگم، ما باید بریم نقش تاریخی خودمون رو تو این جریان مبارزه و تو این زندگی مجاهدانه پیدا کنیم.
خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. اصلا من یه چیزی به ذهنم رسید اینجا، اینکه یه وقتی مامانا دغدغه‌شون این هستش که من چی کار کنم، بچه من تو فضای مجازی نمیدونم گرفتار BTS بعد حجاب نشه، مسئله رو دارن خیلی ریز میبینن در حد بچه خودشون. خب یه ذره ریشه یابی کن، بیا عقب ببین اصلا جریان BTS پشتش کیه، رسانه و این اینستاگرامی که انقدر تو ترس داری بچه توش خراب بشه پشتش کیه، بعد حجابی و نمیدونم جریان‌های فمینیستی پشتش کیه. خب غیر از همین طاغوتان تو بیا با رأسش به جنگ که هم بچه خودت به سلامت از اینا عبور بکنه، هم نسلی از این نجات پیدا بکنن. چرا در حد خونه خودت نگاه میکنی؟ مثل اینکه یه دزد قدداره بندی تو کل محله داره همه محله رو مثلا میچاپه و سرقت میکنه، شما دغدغت اینه که نه خونه من مثلا گلدونه توی حیاتمو برده یا نبرده، بابا تو اصلا بیا یه کاری بکن کلن تومشو بذار رو کولش بره، هم خودت نجات پیدا میکنه هم همه محله نجات پیدا میکنن.
واقعا این حرفتون درسته. ببینید اون شیطان قسم خورده و ایادیش تا امروز با جنس‌های مختلف هم تو طول تاریخ میایم که الان تبلورش تو تمدن غرب هست. ببین اینا دارن ما را مشغول میکنند. ببینید کسی اگر شما را مشغول کرد که عمر گرانبها تو بدزده، شما الان میگید کی مبارزه شروع میشه؟ مبارزه شروع شده، تو هستی و عمر گرانبها تو به بازی‌ها چیکار کردی؟ باختی. یه بازی باخته است. خوشحالم هستیم. مثل
یعنی الان بچهای ما زیر آتیش تمدن غرب، اسرائیل و امریکا دارن دست و پا میزنن، فقط ما در حرفمون اینه که آقا میتونیم به اینا یه چیزی یاد بدیم که وایسن مبارزه بکنن یا رها کنیم همینجوری.
من یه مثال شهادت، یه مثالی رو بزنم. یه بچه کوچیکی بود در خونه وایساده بود، دوتا موتوری اومده بودن پیشش، نشسته بودن با یک خوشمزه بازی و مهربون بازی، علنگوهاش آروم از دستاش کشیده بودن بیرون، بهش قول یک عروسک خریدن داده بودن. بعد که من تو خونه هرچی پدر مادرش بهش میگفتن که چرا گذاشتی علنگوهاتو ببری، گفت نه خیلی هم خوب بود. جالبه ما گاهی اوقات علنگوها ارزشمندهای زندگیمون رو از دست میدیم به عروسکهای نسیه. این نامرد اون موتوریا کاری نکرده بوده، اقلا یه عروسکی هم کوچولو به این بدن که داری علنگو طلا میبری، یعنی یه 10,000 تومانی اقلا کف دست بچه بذار. به نسیه، به عروسک نسیه ما نقدهامونو داریم میبازیم. منی که مشغول بازیهای غرب میشم، حتی گاهی اوقات 70 سالمونم به یه بازیهایی، ماشینم بلندتر بشه، خونم اینجوری تر بشه، بالاخره وقتی من دویدم پولم زیاد اومد برای خود. ما یه محدودیت‌های جسمانی داریم، بالاخره یه معده ایه، یه اندازه ای داره، خب یه حدی میخوریم، بیشتر از این نمیشه بخوریم، میریم تو در و دیوارا، یکم در و دیوارا داشتن، میریم تو خونه دوم، میریم تو ماشین سوم.
تنوع،
چون این با تنوع ها اون بهتر طلبیه رو شیطان گروه میزنه. وقتی این اتفاق داره، ما یک مبارزه تمدن غرب و این ور تمدن اسلامی شروع شده و امام پرچم داشت یه انقلاب اسلامی بیان تا برسه به تمدن اسلامی. اینجوری اگر باشه، ما تنها کاری که باید بکنیم نقش مبارزه‌ای رو پیدا کنیم، مثل آقای امام حسین علیه السلام نقش مبارزه‌ایش رو پیدا کرده، مثل خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها نقش ایفا کرده تو اون جریان، مثل خانم زینب سلام الله علیها 40 روز نقش ایفا کرده. ببینید اینا خانمایی بودن که خونه بودن، با همسر بودن، با فرزند بودن، ولی وقتی یک جای میرسه که یک زن باید بیاد بیرون از ولی دفاع بکنه، یا اون قیام امام حسین علیه السلام که شک گرفته نوان روی زمین نمونه و این منحرفش نکنن و تحریفش نکنن، اینجاست که زینب خونه به خونه، کوچه به کوچه، شهر به شهر، منزل به منزل فریاد علیوار میزنه تا این جریان گم نشه. ما شما نگاه میکنید زنهای ما که خانه دار بودند تو سیره اهل بیت میبینیم، وقتی که دیگه وظیفه میشه میبینید وسط میدان مبارزه هستن.
و این زینب و این حسین تو دامن اون فاطمه زهرایی که اومده پای ولی وایساده تربیت شدن. این کودک مبارز که میبینید توی کربلا اون عظمت رو میآفرینه، تو دوران کودکی دیده مادرش چجوری توی جریان مبارزه نقش آفرینی کرده و حضرت زهرا میگفتش من دارم تربیت فرزندام میکنم، خیلی کاری ندارم به جریان حق.
حتی الان میلاد خانم حضرت زینب سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم دیروز. ببینید ما یه مسئله که داریم اینجا، خب حضرت زینب یه اتفاقی افتاد، حالا اسیر شدن و خب بچه ها رو جمع کنن برن یه جای دیگه، برن سر خونه هاشون زندگی طبیعی. چرا این منزل که دارن میرن، چرا خطبه خونده میشه، چرا دوباره این جریان مبارزه؟ چون مبارزه آقای امام حسین علیه السلام ابتر میمون، ناقص میمون. اگر خانم زینب اینجا افشاگری نمیگن، تو مجلس ابن زیاد، تو مجلس یزید خطبه خونده، نوع حرکت هایی که داشته در عین مراقبت از فرزندان، اون پرچم مبارزه حسینی توسط خانم زینب ادامه پیدا کرده، از دو امام امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام مراقبت میکرد. ببینید یک زن هم اون قافله رو داشته، از نظر محبتی و از نظر به قول معروف پناهگاه بودن، از طرفی دو امام رو باید مراقبت میکرد برای این جریانی که باید شکل بگیره، از طرفی دیگر باید اون پیام اصلی عاشورا رو که مبارزه بوده رو با ظلم هست و ظلم باید از بین بره رو تو رو در روی ظالم، تو مجلسی که ظالم برای چیزی دیگه ای قرار داده بود، کاری کردن که یک بیداری چیکار بشه؟ ایجاد بشه. ببینید این تازه زنی هستش که تو میدان مبارزه است. اون زنی که ما میگیم عمده مسائلش مباحث تربیتی هستش که در خانه شکل میگیره، عمده وظایفش. اما نگاه کنید اینجا میدان میخواد که خانم زینب سلام الله علیها بیان وسط، به قول من رو میدان مبارزه، میدان صدا میزنه که زنها هم دیگه اینجا باید بیان. ما نگاه کنید از همینجا گریز بزنم به دفاع مقدس. ببینید یه مثالی که ماها بزرگترامون اقلا پدر و مادرها دیدن، ببین ما تو دفاع مقدس میگه خب خوزستان و ایلام و کردستان مرزن دیگه، درگیر شدن، یه صدام دیوانوار حمله کرده، کلی هم پشت سرش ایادی هستن، پولهای کشورهای عربی، قدرتهای دنیا اسلحه برایش تامین کردن، اومدن که فیزیکی این انقلاب رو خاموشش کنن، این علم رو پایین بکشن. خب ما میگیم خب خوزستانیان دیگه به ما چه ربطی داره؟ دیدیم اینجوری نیست. سپاهیام که وظیفه‌شون بوده اومدن، ارتشیامون هم اومدن،
تهران رفتن، سپاه
محمد رسول الله بسیج را افتاد. نه تنها سپاه و ارتش که وظیفه‌شون بوده، نه خوزستانی که دشمن پات پشت در خونش اومده، بسیجی‌ها رفتن. خب بسیجی از کجا رفته؟ از مشهد رفته، از سیستان و بلوچستان رفته، از کرمان رفته، از تهران رفته، بالا شهری رفته، پولدار رفته، فقیر رفته، کاسب رفته، دانشجو رفته. ببینید و جریان مبارزه است، جریان انقلاب اسلامیه، جریان مبارزه با کفر، جریان شهر من و شهر اون نیست که. وگرنه تهرانی ها باید وای میستن تا دشمن برسه مثلا نزدیک های عراق که برسه اینا حرکت کنن، برای آقا به ما ربطی نداره. این جریان است که اتفاق افتاده. ببینین آدم ها تو اون جریان بزرگ تاریخی خودشون ها میبینن، اصلا بحث جغرافیا نیست. الان بعضیا میگن جغرافیا و یه تحلیلایی هم میکنن که آقا ما سنگر اون برتر بزنیم که به ما نرسه، ما ایرانی ها برای اینکه راحت باشیم جنگو یه جای دیگه را بندازیم. اصلا این تحلیل درست نیست. بله عین این تعبیر رو با یک نگاه دیگه شهید سید حسن نصرالله میگه، میگه ایران قلب مقاومت، باید مراقبتش کنیم، قلب مستقیم درگیر نشه و ما حاضرین فدا بشیم برای قلب مقاومت، نه ایرانی بودن. شما توی داعش که اومد
خواهی های ما
اصلا ایرانی بودن نیست. شما نگاه کنید، شما توی جریان داعش که تو سوریه شکل میگیره، لبنانی ها رو میبینید، آقا خب اونا همسایه‌شون بودن و کنارشون بودن و حزب الله و اینا بودن. شما افغانستان میبینید، شما فاطمیون میبینید، شما زینبیون میبینید، شما پاکستانی ها رو اونجا میبینید، شما ایرانی شهید شده. آقا یه داعش اومده فعلا تو سوریه، اگر تو نری اونها میان، این به یه معناست، یه معناست که اینها رو دشمن درست کرده، همونجا با تو نطفه چیکار کنیم؟ خفه کنیم. شما نگاه میکنید افغانستانی کنار ایرانی، کنار پاکستانی، کنار لبنانی، کنار سوری، کنار عراقی، همه با هم دیگه کاری کردن که چی؟ این فتنه که میخواستن بپا کنن داعش که اگر میرسید برای هیچ کدوم از این کشورها امنیت نمیذاشت. دیدید که ما مقداری هم اینا وارد عراق شدن، اونجا چه کارهایی که نکردن، داشتن یک جریانهایی درست میگن، حتی تو کشورهای همسایه ما، حتی تو همین پاکستان، حتی تو همین افغانستان. ببینید این یک جریانی اتفاق افتاده. ما التهاب تو منطقه خاورمیانه رو متوجه میشیم، نمیدونیم چه شما ببندیم. میگفتن یه بند خدایی نشسته بود توی اتاق، دید یه سگی اومد خودش رو خیس بود تکون تو اتاق، بقول من خودش تکون داد و کلی هم خیس شد. خب سگ نجسه و خونم نجس میشه دیگه. بعد این چشاشو باز گفت انشالله گربه است. نمیتونیم اینجوری نگاه بکنیم، نمیدونی چشاتو ببندی بگی به ما کاینن. داعش وقتی بیاد دیگه زن و مرد و شیعه و ایرانی و افغانستانی نمیدونه، اینا نسل ما رو میخوان از بین ببرن. اینا نتونن، اینا از یه طریق دیگه ای میان. این به قول معروف حرامزادهی که نطفه ناپاک اسرائیلی که اصلا از کجا اومد و سرزمینی نداشت و صهیونیست‌ها اومدن، نه حالا یهود، صهیونیست‌ها اومدن شروع کردن اون جریانی که شک گرفت که حالا در جلسه قبلی هم آقای دکتر ابوطالبی بهش اشاره کردن، این نطفه پاک ناپاک تشکیل شد که قوام آمریکا به نوعی به اسرائیل و قوام اسرائیل به نوعی به آمریکا بنده. این جریان نیستش که شما بیاید بگید آقا ما کاری نداشته باشیم، بذارید زندگیمون رو دور خودمون بچرخیم، اونا به ما کاری ندارن، اونا به شما کاری دارن. تا شما رو از اون مسیر الهی خداییتون باز ندارن این جریان متوقف نمیشه. ما تو جریانام که ما تو مدافع حرم همینو میبینیم. ما ببینید شما سید حسن نصرالله رو تو زمان دفاع مقدس ما یک رزمنده میبینید. خب تصویر و فیلماشو نشون دادن. خب سید حسن نصرالله که لبنانی بوده دهه 60 اینجا چی کار میکرده؟ ببینید یک جریانه. افغانستان اینجا چی کار میکرده؟ ما کلی شهید عراقی داریم توی ایران، یعنی شهیدای عراقی که اومدن ایران و به طرفداری از ایران، یعنی جبهه حق نه ایران، به طرفدار جبهه حق با صدام درگیر شدن، عراقی هن. شهیدایی داریم که تو همین قوم صدها شهید عراقی ما داریم تو گلزار شهدامون. خب نگاه میکنم آقا چه خود یک جریانی هست. آقا این که کشور خودت بوده، اصلا مثل کشور و وطن دیگه جا نیست. یک جریان تاریخی چیکار میکنه؟ شکل میگیره. آدم ها اگه بخوان خودشون رو ببینن، اون دیگه نه غزه نه لبنان نداریم. لبنانی اومده تو جنگ ما جنگیده، افغانستان اومده اینجا ما لازم باشه
جنگ
از اونا کمک
جنگ
میکنه.
اونا نیست، جنگ حق و باطله،
جنگ حق و باطل و جریان مقاومت در درون جریان ظلمه. این دوتا جریانی که گفتم هنر ما اینه که نقش خودمون رو تو این جریان پیدا کنید.
آقا من یه نکته‌ای می‌خواستم گریز بزنم، به نظرم باید بهش توجه بشه. حالا شما اگه تایید می‌کنید بیشتر بپردازید با بیان قشنگ خودتون. دیدم لابلای حرفاتون رفت توی مقاومت و جبهه و جنگ، و ما توی زمان جبهه و جنگ شاهد تحول یه نوجوان‌هایی بودیم که بزرگان و عرفا رو به اعجاب انداخته. امام خمینی میگه برید بخونید این وصیت‌نامه هاشون رو، رهبر من آن طفل 13 ساله است. میخوام بگم که اصلا از یه زاویه دیگه وقتی نگاه میکنی میبینی میدان مبارزه یک میدان خیلی حاصلخیزیه برای تربیت سریع، رشد تصاعدی، مسیرهای 100 ساله رو یک شبه طی کردن. اگه آدم اینجوری به مبارزه نگاه بکنه باید بگه من فقط اینجوری میخوام تربیت بکنم اتفاقا، چون خیلی سرعت رشد افزایش پیدا میکنه. وقتی همینجوری میخوای یه آدم رو به قله عبودیت و معنوی برسونی، یه وقتی میذاریش تو جریان حق زیر پرچم ولایت، اینجا یه دفعه میبینی مسیر 100 ساله رو یک شبه طی میکنه.
واقعا همینطوره. ببینید تعبیری از علما داریم، میگن اگه عرفان رو میخواید شما در وصیت نامه همین شهدا ببینید. شما برید اینترنت سرچ کنید، بزنید شهید رضا پناهی از کرج، 12 سال و 8 ماهش. اون قبل از شهادتش توی کاستی موقع تو نوار کاست پر کرده، 5 دقیقه است. این وصیت نامه رو گوش بدید، یه آدم بزرگ میبینید. شهید عزیز اللهی رو که خب هزاران بار دیدیم، وقتی صحبت میکنه یه انسان بزرگ میبینیم، حتی ما نوجوان نمیبینیم به معنای امروزیش. مثلا میبینید اینا بزرگ شدن، اینا اثرات مبارزه است. بچه‌های غزه که اون آیه قرآن حسبنا الله و نعم الوکیل اثرات مبارزه است. یه بچه 2 ساله رو یه کلیپی دیدم توی کوچه خرابه نشسته توی همین غزه، نشون میده فیلمبردار داره ازش با موبایل فیلم میگیره، این بارون حالت گریه داره دستاش اولو و یه یارب نالانی میگه. ببینید شما وقتی تو جریان مبارزه قرار میگیرید، چه 2 ساله باشه چه 70 ساله، دستت به سمت خدا میره، منها فراموش میشن، اون جلوه های دنیا کنار میره،
ظرفیت ها افزایش پیدا،
ظرفیت های تو بالا میره، محبوب های کوچیک رنگ میبازن، اون محبوب بزرگی خودش رو نشون میده. این رابطه ها و پیوند هات با بالا بیشتر میشه، مشغلات با پایین دست و اسباب بازی ها کمتر میشه. اینا خاصیت مبارزه و جنگه. خود در همینه که این تسریع صورت میگیره، وابستگی های شما ناخودآگاه قطع میشه.
تو مبارزه این انقطاع ها حاصل میشه، وصل شده. همین امروز اینو اتفاقی دیدم، خیلی جالب بود. یه شهیدی داریم به اسم شهید نادر، یه مناجاتی داره. من این مناجات رو میخونم شما ببینید چقدر جالبه. این نوجوان 13-14 سالگی شهید شده. میگه خدایا چنان حالی را عنایت فرما که از همه چیز بگریزم و به تو روی آورم. خدایا قلبی ده که از آن چشمه‌ای باز شود تا چشم دل را از زنگارها شسته و موجب دیدار تو گردد. الهی دلی ده که در آن آهی سوزان باشد و فریادگر خالقش باشد و در آن جز محبت تو چیزی نباشد. چجور میشه یه نوجوان به این قدله برسه؟
این توی تمام وصیت نامه ها اینا دیده میشه، یعنی انگار انقطاع لازمه حضور در میدان مبارزه نزدیکه. حالا از همینجا یه گریز بدم بحث خودمون، ما اگر جریان مبارزه رو که الان تو خونه ما هم داره اتفاق میفته، تو کوچه هامون، تو محله هامون، تو مدرسه هامون، تو دانشگاهمون داره اتفاق میفته و یه جریان فیزیکیش هم که تو جریان مقاومت غزه و لبنان الان داریم میبینیم، این مبارزه رو بفهمیم و خودمون رو تو مبارزه ببینیم، ما هم انقطاعی میشیم، ما هم زود از اسباب بازیامون جدا میشیم، ما راحت از مشغله ها جدا میشیم، اصلا دیگه زمینه ی آسیب ها اینجا وجود نداره دیگه. تو خودتو یک مبارز می‌بینی با یک مأموریت بزرگ برای خودت و به تعداد آدمایی رو کره زمین. ما خبیث‌های آدم که تعداد کمی ان کم کنیم، ما دلون برای بچه اروپایی‌ها می‌سوزه، دلون برای بچه ژاپنی‌ها می‌سوزه، اون‌ها هم دارن هدر میرن، دلون بچه آمریکایی‌ها می‌سوزه، دلون برای بچه اسرائیلی‌ها می‌سوزه. اینا چه گناهی کردن که اینا بهشون نرسیده؟ فلذاست که شما نگاه کنید، حضرت آقا به دانش آموزای ما روز 13 آبان توصیه کردن که برید سراغ دانش آموزای کشورهای دیگه، چون انشاءالله من تو مصادیق فعالیت‌های مبارزه‌ای که نوجوانای ما میتونن داشته باشن انشاءالله به این نکات اشاره کنم.
وقت خیلی گذشت، نمیدونم بشه توی مختصری تو چند دقیقه اینو گفتگو کرد یا نه، که پایان جلسه قبل اینو فرمودید که پدر و مادر اول باید ببینن خودشون چقدر تو این جریان هستن، خودشون الان دارن چی کار میکنن، که امروز هم خیلی پررنگ شد که حس کنیم واقعا وسط مبارزه ایم و تو این مبارزه خیلی ظرفیت رشد هستن برای خودمون و بچه‌هامون. اگه بخوای توی چند تا راهکار، تکنیک، پیشنهاد به والدین یا معلمین و مربیان یه توصیه‌ای بکنید برای اینکه خودش الان تو جریان مبارزه نقش ایفا کنه، چی میتونید بگید؟
ببین، اولین پس شرطش، پیش شرط این قضیه است که ما یک جریان مبارزه‌ای رو ببینیم و خودمون رو نسبت به اون جریان مبارزه مسئول ببینیم. عده‌ای در رأس ظلم هستن، عده‌ای تو رأس حق طلبان هستن و عده‌ای هم بی‌تفاوت و بی‌خیال. امیدواریم که ما جزء سومی‌ها نباشیم، جزء پیروان حق طلبان باشیم. با این نگاه اگه خودمون جریان مبارزه رو باور کردیم و احساس کردیم که بزرگی ما به حضور در این جریان و نقش آفرینی تاریخی در جریان حق و باطل است و یک عمر پربرکتی داشته باشیم و از روزمرگی ها و یک نواختی ها و زندگی دوری حیوانی جدا بشیم، اگه این رو پذیرفتیم، ببینید خیلی کارا میشه کرد. ببینید من تو همین مثالش واقعا یه اسم قشنگی هم براش گذاشتن، جهاد طلایی، که خانوما تو صف تو استانهای مختلف، مسجدهای مختلف. من چند روزی
انقطاع پیش انقطاعه که میگفتید الان آدم داره میبینه مستاقش دیگه، خانوما طلا رو خیلی دوست دارن.
آره
واقعا.
آره.
ولی وقتی یه هدف گنده تر پیدا کرده داره طلاشو میده.
من تو یه مسجد کوچیکی تو قم بودم، یه جای نسبتا محروم بودم که وضعیت مالی هم نبود، همونجا شنیدم که آقا ما 200 میلیون طلا جمع کردیم، کلی هم اجناس آوردن برای اینکه اینا جمع بندی بشه و بفرستن الی احمر و بفرستن برای لبنان. این دغدغه‌شون شده دغدغه مردم لبنان. اونا شنیدن که الان بخاری میخوان، قبلش شنیده بودن که پتو میخوان. ببینید، حتی شنیدن که آقا اونجا پول اگر باشه میتونن اونجا نزدیکتر تهیه کنن، جنس بردن از این ور یه مقداری سخت میشه، طلاها رو دادن که راحتتر تبدیل به پول بشه، اونجا میتونن تهیه بکنن. ببینید، به غیر از بحث‌های مالی و کمک‌هایی که میتونیم ما داشته باشیم به اون ور که اون حس انسان دوستی ما این رو به هر انسان آزاده‌ای این رو نشون میده، ما یه نگاه دیگه هم میتونیم داشته باشیم، یعنی یک نوع مبارزه دیگه ای که بسیار هم قوی هستش و اون بحث دعاست. ببینید، ما شاید خودمون رو کم ببینیم و گاهی اوقات احساس ترس کنیم به خاطر کسری هامون، حالا کسری عدد، کسری تسلیحات، نمیدونم تسلیحات دشمن، رسانه دشمن، یا بزرگی‌های پوشالی از خودش نشون داده، اما خب اینا خوف میاره. من با یه مثال ریاضی بخوام بگم، گاهی اوقات ما میگیم ما 10ایم، آقا اونا 10,000ن، ما حریف اونا نمیشیم. آقا ولشون کن، اولا که اونا این 10 رو نمیذارن باقی بمونه، ولی حالا حرف اون اینه چجوریه 10 میتونه حریف 10000 بشه؟ به قول ریاضی ها اگر هر عددی ضرب در بی‌نهایت بشه میشه بی‌نهایت. 10 ضرب در خدای ما. خدا میگه تو حرکت کن بقیش با من. ما جنگ بدر هم با خدا پیروز شدیم، دفاع مقدس هم با هم خدا پیروز شدیم. بله وقتی خدا رو یاری میکنید خدا یاریتون میکنه. و جالب شما بگم اگه دشمن 10000 کیچی میلیون میلیون هم باشه، بازم به قول رشته ریاضی ها هر عددی در مقابل مینایت میل به صفر میکنه. یعنی انگار هیچی نیست. پس ما که تنهایی نرفتیم که بترسیم، با خدا میریم. با خداش یه راهش سجده است. ببین اون مادری که برای بچه خودش دعا میکنه، برای بچه های غزه هم دعا کنه، برای سید حسن نصر الله هم دعا کنه، برای رزمنده های لبنان هم دعا کنه، برای اونه که شبا بیدارن. این سجده ها یه پیوند با بی‌نهایت میاره. اینجا قدرت رزمنده های ما رو بالا میبره. ما یه فرمولای الهی داریم، ما یه سنن الهی داریم که اینا تو دعا تبلور پیدا میکنه.
امام سجاد وقتی نمیتونن فعلا تو میدان مبارزه فیزیکی وارد بشن،
دعای
مرزداران دارن.
بله
برای
بله.
مرزدارا، تازه مرزدارایی که در زمان امام سجاد اهل سنتن دیگه، شیعه امام حسین علی بن ابی طالب که نیستن، که تحت حکومت اموی ان.
این هم بهره برای شجاعت خودمون میاره، آراممون میکنه، هم برکاتش به اون ور میرسه. ببینید شما یه وقت میگه من مستقیم که کمک نکردم، میگم تو از طریق خدا داری به رزمندگان جبهه مقاومت کمک میکنی. خدا وقتی ببینه یه مؤمنی سر گذاشته به سجده و دلسوزانه داره اشک میریزه و از خدا میخواد، مگه میشه مستجاب نکنه؟ این دلها رو به هم نزدیک میکنه، خوفای خودمون رو از اون میگیره و اتفاقا برکات بسیار زیادی رو برای جبهه مقاومت فیزیکی هم خواهد داشت.
یکی شد دعا، یکی شد کمک مالی.
دیگه یه کار دیگه که حضرت آقام زیاد تأکید کردن، ببینید کار راحتیه، چه خانما چه آقایون، ما خیلی با هم گپ میزنیم، خیلی حرف میزنیم، خیلی وقت همون تو فضای مجازی هستیم. به جای این که بیایم مصرف کننده باشیم، بیایم مصرف هامون رو جهت‌دهی کنیم و تولیدگر باشیم. به جای این که همش انفعالی بگیریم این داده های به هموره به درد نخوره فضای مجازی که هیچی برای ما نمیذاره جز تخریب، بیایم بریم سراغ داده های اساسی اتفاقا از همین فضای مجازی و به واسطه همین فضای مجازی شروع کنیم به سمت این که بقیه آدم ها رو نسبت به این جریان مقاومت و جریان مبارزه تاریخی و نقش و وظیفه‌شون آگاه کردن، که بهش میگن جهاد تبیین.
یعنی گفتگو کنی،
گفتگو کنی گفتگو
با همسایه،
با همسایه هامون، با اون گروه مجازی فامیلیمون، تو همون تلگرامی که داریم، تو همون اینستاگرامی که داریم، حرفای تاریخی که میشنویم تو این جریان مبارزه
داره. خیلی ها اینو میگن.
ببینید باز
آب تو هاون کوبیدن،
باز ما دوباره عددی نگاه میکنیم. اگر این حرف باشه آقا امام حسین هم با 72 نفر در مقابل 30000 نفر نباید شروع میکردن. الان از شما سوال میکنم، الان میتونه تاریخ قضاوت کنه آیا 72 نفر ماندند و اون 40 بین المللی یا برگزار کردن، یا اون 30000 نفر یادی ازشون باقی مونده؟ ببینید اینا همش به خاطر هم نکته قبلیمه. ما کم خودمون رو ضرب در الله نمیبینیم. از این ضرب المثل تو زندگی های ما، از تو حرکت از خدا برکت. ما اصلا بحث تضمین نیست، بحث نتیجهش نیست، بحث اینه که تو باید این کار رو بکنی،
وظیفه
برکت رو خدا میذاره. حالا گاهی اوقات با پیروزی های، گاهی اوقات با ابتلاعاتی ما رو همراه میکنه. این دیگه اون حکیمی که اون بالا نشسته کار خودش رو کامل بلده.
من اصلا اینطور میگم، میگم آقا تو یه ضربه میزنی، یه جمله میذاری توی اون گروهه، یه حرفی به این همسایه‌تون به دختر خالت میزنی، ظاهرش هم اینه که جست میگیره نه حقشونه، میخواستن اصلا نرن جنگ بکنن، به ما چه ربطی داره؟ ولی این یه حرف تو یه ترک ایجاد میکنه، دوباره یه نفر دیگه یه حرف میزنه یه ترک دیگه، یومینی 6 ماه بعد ذهنیت این آدم فرو میریزه و تو نقشی فایده کردی.
تغییر تحول تو آدم ها انقدر آنی نیست. ما خیلی تو تربیت دنباله مثلا یه چیزی به بچه ها میگیم توقع داریم از فردا عوض شه. کسی که با پمپاژ خبری غرب صبح تا شب پر شده با 4 تا تلنگر به قول شما حرکت نمیکنه. اما این ضربه ها، این بذرها وقتی کاشته شدن، این یه نکته هم بگم قبل از این، یکی این استمراره که این ضربه ها و فکر ذکرها فکرها رو آبیاری میکنه. اون فکری که شما میندازی بعداً باید مرتب ادامهش بدی، یعنی استمرار در مبارزه، استقامت در مبارزه، این برای ما خیلی مهمه. یک بار دو بار ما رفتیم و نشد، باید وایسیم پاش. اینقدر وای میسیم استمرار داریم و استقامت میکنیم. یکی با ذکرها اون بذر فکری رو که کاشتیم آبیاری میکنیم. این خیلی مهمه. این نکته که مهمه خود اون بذر خوب باشه. یعنی گاهی اوقات ما شروع میکنیم با یه تندی های با ادبیات تندی تو نمیفهمی یا از بد جای شروع میکنیم. ببینید مثل جلسه قبل و این جلسه که ما با هم داشتیم، اول باید یه تغییر نگاهی بیاد تو تربیت. اون طرف باید تلقیش نسبت به خودش، نسبت به دنیا، نسبت به آخرت، نسبت به طاغوتا، نسبت به زندگی عوض بشه. وقتی تلقیش عوض شد، راحت این مسائل تا سیاسی به ظاهر را میپذیره، حتی مشکلات اقتصادی رو میتونه هضم کنه. ببینید پس مسیر تربیتی و اون بذر اولیه گاهی اوقات اونجا نیست که شما برید دعوای سیاسی مثلا رئیس جمهور را بندازی، برید دعوای اقتصادی را بندازی، بخواید مثلا از ماشین پراید و ماشین خارجی دفاع بکنی. ما بعد جای شروع میکنیم بس رو. باید بریم اول تلقیش رو نسبت به خودش و دنیا و آخرتش عوض کنیم. اون تلقی که عوض بشه، بذر اولیه که بذر خوبی باشه، بعدم با استمرار و مقاومت. و من اینو میخوام بگم با محبت. ما گاهی خود خودمون با هم درگیر میشیم. دشمن یه خبر رو میندازه و حتی جریان حزب الله یا با هم درگیر میشه. این زرنگی دشمنه که هی ما رو تیکه تیکمون کنند. میریم به این که ما خدای نگره به سپاه اهانت میکنیم. آقا اونا بی عرضه بودن نتونستن بزنن. بعد میزنن میایم خوشحالی میکنیم. بعد میگن چرا نزدن؟ آقا یه آدمایی که اون موقعی که ما نبودیم اینا وسط میدان دفاع مقدس 8 سال دفاع مقدس بودن، شب و روز ندارن الان با تدبیرهایی که میکنن، با نگاهی که به دهان حضرت دارن و حضرت آقا دارن، آقا رو دارن میبینن و توسلهایی که دارن و آدما و جوانای خوشفکر همین دانشجوامون که تو قسمت موشکی و پدافندی و راداری و برنامه‌ریزی الکترونیکی هستن و همون پهپادامون رو درست کردن، یه جمعی اونجا بیدار نشستن دارن تدبیر میکنن. اون وقت ما رو میندازن به جون هم دیگه که آقا اینجا کم عمل کرد، اینجا زیاد عمل کرد. توی دعواهای مسخره کشوری که آقای فهمیده متصل به بالایی وجود داره، یعنی حضرت آقا ما سجده ها و توسلاشون رو دیدیم، تدبیراشون هم دیدیم، با یک رئیس جمهوری و یک ملتی و یک رأیی و مسئولینی که حالا عمده مسئولین ما تو این توان مسیر این جریان تاریخی رو دارن که کمک بکنن و دلسوزانی که تو این جمع وجود داره و مردم بسیار خوبی که از اقشار مختلف با هر نگاهی که وجود دارن جمع شدیم دوره هم دیگه که یک وفاقی رو در جریان حق را بندازیم برای مبارزه با باطل. ما یه وفاق در جریان حق میخواییم. معیارش هم همینه، هر که بخواد از اونور یا یه حرفی بزنه ما بریم اونور، کلام یه دشون رفتن اونور، جاشون اینجا نیست. ولی 99% کشور ما با هم همدلن، هم فکرن، باید بیان تو این جریان مبارزه قرار بگیرن. من به نظرم جهاد تبیین بحث دور نشیم خیلی مهمه. یعنی خوب مسائل تاریخی رو بفهمیم، جریان مبارزه رو بفهمیم، نگاه طرف رو عوض کنیم، بعد بیایم تو مصادیق عینیش. یعنی ما سوال این که چرا به غزه کمک میکنیم سوال اول نیست، باید 7 سوال دیگه قبل از جواب داده بشه. این سوال خودش جواب میگیره. گاهی اوقات ما سوال اولی که جواب میدیم زیر ساختیه، سوالای بعدی ناخودآگاه جواب خودشون رو پیدا میکنن. این میشه تو جهاد تبیین.
خیلی ممنون.
من اگر اجازه بدید من یک نکته دیگه ایرم خدمتتون عرض بکنم، خصوصا به مادرها و پدرها و حتی معلمها. و اون که یک کار مهم دیگه که وجود داره، ما بچه های دستمونن، بچه هایی که گفتم همون انسان های بزرگ آینده هستن، تربیت همچین بچه هایی اتفاقا تو همین موقعیت مبارزه ای که الان بچه ها یه حد از نظر رسانه ای تو جریانش قرار گرفتن، یکی دیگه از کارهایی که میشه ما میتونیم برای جریان حق و باطل انجام بدیم. امیدوارم که انشاءالله در جلسه آینده بتونیم ریز موارد رو نسبت به کودکان و نوجوانان و جوانان خودمون رو مطرح کنیم که بستر تربیتی با رویکرد مبارزه محوری رو فراهم بکنیم.
بحث خیلی خوبی شد و بحث به جاهای شیرینی رسید که والدین خودشون چجوری میتونن نقش آفرینی بکنن. 3-4 تا راهکار اومد، یکی همین کمک مالی که شایع الحمدلله، یکی بحث جهاد تبیین بود، یکی بحث دعا بود، و یکی از مهمترین هاش اینه که ما برای این محور سرباز تربیت بکنیم. اگه موافق باشید این جلسه رو تمام بکنیم، توی جلسه آینده دوباره مزاحم شما باشیم و به این سوال مفصل تو جلسه بعدی بپردازیم که خب حالا اگر بخوایم فرزندمون رو توی این محور تربیت بکنیم یه خورده راهکارهای جزئی و کاربردی، یعنی کف میدونی الان من تو خونه با بچه‌م چیکار کنم، الان من توی کانونم با متربیام چیکار کنم، الان من توی مدرسه ایم معلمم، میخوام بچه‌های ما به نفع جبهه حق نقش آفرین باشن، چه استفاده میشه از این فرصت کرد؟
ان شاء الله خدا توفیق بده در خدمتتون هستیم، خدا کمکمون کنه که بتونیم بحثو به جای خوبی برسونیم و فواید خوبی رو برای مخاطبین عزیزمون داشته باشیم.
من تشکر میکنم از اینکه شما هم تا این نقطه همراه ما بودید، امیدوارم که بحثا براتون مفید بوده باشه، جذاب بوده باشه، خستتون نکرده باشیم. هر جلسه که داریم میریم جلوتر بحثا کاربردیتر، شیرینتر و جذابتر میشه. جلسه بعدی رو حتما همراهمون باشید، از دستش ندید، چون میخوایم بریم سراغ راهکارهای خیلی عملیاتی و کاربردی ناظر به تربیت بچه‌هامون. خدا همراهتون باشه، دلتون آروم باشه، خدا یار و نگهدار.